وطن آیا وان هم وطن هم وطن آی خواهر آیا وان آی برادر در نجات وطن دست بدن
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. درس شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه. و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ارسال کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان برای سرزدگانی پاکستان. افزایش 3% تولید برق در تاجیکستان. و تأکید وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه بر گسترش روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلفی همکاری. با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشرع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه برای سیزدگان پاکستان ارسال کرد. در پی وقوع چند مرحله سیلی ویرانگر در مناطق مختلف پاکستان و ابراز همدردی امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با عارف علوی همتای پاکستانی خود دوشنبه اقدام به اعزام کمک‌های بشردوستانه برای سیزدگان این کشور کرد. کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان برای پاکستان شامل 500 تن آرد، 500 تن آب آشامیدنی، 1000 تن انگشت سنگ، 1000 تن سیمنت و 2000 عدد بمب پوش است. ارزش کمک‌های بشردوستانه بیش از 1.2 میلیون دلار برآورد شده است. طی هفته‌های اخیر بر اثر باران‌های سیل آسا در مناطق مختلف پاکستان بیش از 33 میلیون نفر خسارت دیده، دست کم 1265 قربانی داشته و موجب تخریب بیش از 1 میلیون واحد مسکونی، جاده، پل و سایر زیرساخت‌ها شد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو کارزاری سواد آموزی را در افغانستان راه اندازی خواهد کرد. گزارش را در همین زمینه میشنوید.
کریمه رحیمیار آموزگار است که 22 سال پیش در دوره نخست حاکمیت طالبان در خانه اش برای بیش از 50 دختر که اجازه رفتن به مکتب را نداشتند زمینه آموزش را فراهم کرده بود.
به خاطر از اینکه اونا از مکتب نمانند، دلشان سیاه نشه، مثلا یک شکست نصیب برشان پیش نشه، ما این کورس ها ایجاد کرده بودیم. مثل ما چندین استاد مکتب دیگه هم بودن که در این منطقه کورس ها داشتن.
وزارت معارف میگوید در نظر دارد تا با پشتیبانی مالی یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد برنامه‌های سوادآموزی بزرگسالان در کشور برگزار کند.
اصلا پدی پروسه که به یونسکو دیر دونر په حیث باندې رول لوبوي، وزارت معارف به د ناظر په حیث باندې رول لوبوي. یوه یادونه د یونسکو مسؤلینو وکړه چې موږ غواړو دا خپله بودیجه په مستقیم ډول باندې مصرف کړو، چې دا هم یو قابل د بحث موضوع ده چې تخنیکي ټیمونه به ورباندې ناسته کوي.
برخی باشندگان پایتخت میگویند که برنامه های کوتاه مدت آموزشی نمیتوانند به پیمانه آموزش دانش آموزان در مکتب ها سودمند باشند.
مکتب خود ما رشد بتیم که از این سواد آموزی کده اینا بسیار به نفع افغانستان است و به نفع فرهنگ ما هم است، به نفع سیاست ما هم است.
کوتا مدت کورسونه چې کوم دی دا نتیجه نه ورکوي، که چیر نتیجه ورکی دومره مسلکی نشي جوړوي، هغه هدف ته نشي رسوي. کوتا مدت کورسونه یو نفر ډاکټر نشي فارغوي، انجینر نشي فارغوي.
هم‌اکنون 87 مرکزهای سواد آموزی در چارچوب وزارت معارف فعال هستند و بر بنیاد رده‌بندی سازمان ملل متحد میزان افراد با سواد در افغانستان زیر 50% است.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. حجم عمومی تولید نیروی برق در تاجیکستان در 7 ماهی سال جاری 3% افزایش یافته است. حجم عمومی تولید نیروی برق در تاجیکستان در 7 ماهی سال جاری 12,502,7 میلیون کیلووات ساعت بود که این رقم نسبت به دوره مشابه سال 2021 میلادی 360,9 میلیون کیلووات ساعت یا 3% بیشتر شده است. طبق اطلاع وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان این رقم بیش از 93.5% حجم عمومی نیروی برق را در سراسر کشور تشکیل می دهد. گفته می شود ظرف کمی بیشتر از 6 ماه تاجیکستان برای فروش نیروی برق به دیگر کشورها بیش از 64 میلیون دلار دریافت کرده است. چون این رقم های نسبت به همین دوره در سال گذشته 17% بیشتر از صادرات بوده است. افغانستان و ازبکستان خریداران اساسی نیروی برق تاجیکستان بودند. وزرای امور خارجه تاجیکستان و روسیه در دیدار با یکدیگر بر گسترش روابط دو جانبه در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی تاکید کردند. در 8 ماه سال جاری میلادی مبادلات تجاری بین تاجیکستان و روسیه به حدود 1 میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه 40% ببخشید نسبت به دوره مشابه سال گذشته 40% بیشتر شده است. سراج الدین مهری‌الدین و سرگئی لاوروف وزرای خارجه تاجیکستان و روسیه سه‌شنبه در دیدار با یکدیگر در شهر مسکو درباره مهمترین موضوعات همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه، نظامی و نظامی فنی و همچنین امنیت منطقه‌ای و تعاملات دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. مهری‌الدین و لاوروف روند توسعه پویایی روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه را مثبت ارزیابی و در خصوص آمادگی به نشست سرمایه‌گذاری تاجیکستان روسیه که قرار است در 15 سپتامبر سال 2022 در دوشنبه برگزار شود گفتگو کردند. مهری‌الدین و لاوروف در پایان این دیدار برنامه همکاری‌های بین وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و روسیه برای سالهای 2022-2023 را به امضا رساندند و همچنین در مراسم افتتاح نمایشگاه تصاویر آرشیو انحصاری و اسناد پایه در رابطه با 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور شرکت کردند. برپایی نمایشگاه عکس تاجیکستان در روسیه. نمایشگاه عکس تاجیکستان در مسکو کشایش یافت. نمایشگاه عکس با مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و روسیه در ساختمان وزارت امور خارجه روسیه افتتاح شد. شاهین صمدی دبیر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان در این باره گفت وزیران امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهری‌الدین و روسیه سرگئی لاوروف در مراسم افتتاح این نمایشگاه شرکت کردند. سرانجام پس از هفته ها کشمکش و یارکشی در حزب حاکمی محافظه‌کار انگلیا برای تعیین جانشینی بوریس جانسون با رأی حدود 81 هزار نفری اعضای حزب محافظه‌کار ماری الیزابت تراس به عنوان رهبر این حزب و نخست وزیر جدید حدود 68 میلیون انگلیسی تعیین شد. خبرنگار صدا و سیما از لندن در رابطه با این موضوع گزارش می‌دهد.
لیز تراس 81,326.
سرانجام پس از هفته‌ها کشمکش و یارکشی در حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس برای تعیین جانشین بوریس جانسون با رأی حدود 81 هزار نفری اعضای حزب محافظه‌کار مری الیزابت تراس به عنوان رهبر این حزب و نخست وزیر جدید حدود 67 میلیون انگلیسی تعیین شد.
I will deliver a bold plan.
تلاش می‌کنم صورت حساب انرژی مردم رو کاهش بدم و امنیت انرژی رو تأمین کنم. همچنین از سازمان ملی بهداشت و درمان حمایت خواهم کرد.
لیز تراس وزیر خارجه دولت جانسون در حالی جانشین او می‌شود که جانسون حدود 2 ماه پیش در پی فشارهای ناشی از سلسله رسوایی‌ها و فشارهای درون و برون حزبی مجبور به کناره‌گیری شد.
Thank you all very much.
لیز تراس همچنین در حالی سکان حزب محافظه‌کار و دولت را به دست گرفته که بحران هزینه‌های زندگی و صورت حساب انرژی جامعه را در نگرانی عمیق فرو برده.
هزینه‌های زندگی مخصوصا صورت حساب برق و گاز همه را نگران کرده، چون نمی‌دونیم چطور می‌تونیم از پس هزینه‌های زندگی بر بیاییم. خیلی از مردم دیگه قادر به تأمین هزینه‌های زندگی نیستند.
لیستراس که به گفته خودش در آغاز جوانی چپگرا بود، به راست پیچید و در سال 2010 به عنوان یکی از نمایندگان حزب راستگرای محافظه‌کار وارد مجلس عوام این کشور شد. شماری از تحلیلگران معتقدند در دوران نخست وزیری لیستراس که به جناح راست افراطی حزب حاکم محافظه‌کار نزدیکتر است، سیاست خارجی این کشور همچون سالهای پس از جنگ جهانی دوم تا کنون پیروی از سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. درباره غرب آسیا، ادامه سیاست‌های آمریکا پسند حزب محافظه‌کار از جمله درباره جمهوری اسلامی ایران مورد انتظار است. همچنین حمایت از سیاست‌های جنگ افروزانه آمریکا و پشتیبانی همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی ادامه خواهد یافت. لیستراس در حالی سکان دولت انگلیس رو به دست گرفته که مجموعی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و بحران‌های داخلی و خارجی این کشور رو گرفتار کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سمبوسه خوراک دوست داشتنی در تاجیکستان. سمبوسه در پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و هندوستان خوراکی محبوب محسوب می شود. 5 سپتامبر در تقویم جهانی به اسم سمبوسه نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری آن است که علاوه بر معرفی افراد به استفاده یک بار از این غذای لذیذ ترغیب شوند. سمبوسه را می توان به عنوان یک پیشغذای خوشمزه یا یک وعده نهاری سبوک در نظر گرفت. سمبوسه انواع مختلفی دارد که در تهیه آن از نان لواش که درون آن سیب زمینی به همراه گوشت سرخ و فلفل و ادویه‌جات وجود دارد. سمبوسه یا سنبوسه یک پیشغذای خوشمزه و خوشطعم است که ریشه پیدایش این خوراک به خاورمیانه برمیگردد. این اسنک های هلال شکل جذاب در جهان طرفداران خاصی خود را دارند و به عنوان دسر محبوب از آن یاد می شود. سمبوسه از قرن حدود 10 میلادی در خاورمیانه با وجود آمده است و تجار آسیای مرکزی این غذا را در قرن 13 و 14 به شبه قاره هند وارد کردند. سمبوسه در کشورهای مختلف با مواد غذایی متفاوت طبخ می شود. سمبوسه با وفور در پاکستان، همچنین در ایران، افغانستان، تاجیکستان و هندوستان خوراکی محبوب محسوب می شود. نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی باکو با حضور ایران. در 4 نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان بیش از 200 شرکت فعال در زمینه تولید تجهیزات از 26 کشور گردی هم آمدند تا آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید متخصصان قرار دهند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی آیدکس باکو با حضور شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه تولید صنایع دفاعی گشایش یافت.
در این نمایشگاه ما محصولاتی رو در حوزه‌های رزم زمینی، رزم هوایی، رزم دریایی و تعدادی از سامانه‌های جدیدمون که در حوزه‌های الکترومغناطیس، الکترونیک، مخابرات و رادیو هست.
در 4 نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان بیش از 200 شرکت فعال در زمینه تولید تجهیزات صنایع دفاعی از 26 کشور گرد هم آمدند تا آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذارند. 5 شرکت فعال در زمینه تولید صنایع دفاعی از کشورمان به نمایندگی از فعالان این عرصه در این نمایشگاه حضور پررنگی دارند.
با توجه به مرزهای مشترک زمینی و دریایی که ما با کشور محترم جمهوری آذربایجان داریم و موقعیت ممتاز این کشور در ناحیه قفقاز جنوبی و در راستای دیپلماسی دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی مسلح برنامه‌هایی رو برای توسعه روابط نظامی رو با این کشور برنامه‌ریزی کردیم.
سیستم‌های هوایی، دریایی، خودروهای زرهی، سیستم‌های الکترونیکی، سیستم‌های بدون سرنشین، اسلحه و مهمات، شبیه سازها، سیستم‌های آموزشی، تشعشعات، صنایع دفاعی شیمیایی و بیولوژیکی از مهمترین موضوعات دفاعی است که در این نمایشگاه در معرض دید متخصصان قرار داده شده است. این نمایشگاه 2 یکی از نمایشگاه‌های صنایع دفاعی در حوزه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور تاجیکستان و کویت از 9 تا 22 سپتامبر در دوشنبه برگزار می شود. در دیدار سفیر تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه کویت بر ضرورت توسعه همکاری های دو جانبه تاکید شد. در دیدار زبید الله زبید زاده سفیر تاجیکستان با حمد سلیمان المشعان معاون توسعه و همکاری های بین المللی وزیر امور خارجه کویت بر ضرورت توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف مورد علاقه تاکید شد. زبید زاده و سلیمان در مورد دستور کاری سومین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی دو کشور که 9 تا 22 سپتامبر در دوشنبه برگزار خواهد شد تبادل نظر کردند. قرار است در حاشیه این کمیسیون همچنین نشست تجار و سرمایه گذاران تاجیکستان و کویت برگزار شود. انتخابات کنگرس امریکا و افزایش تنش ها. کمتر از 2 ماه به انتخابات کنگرس مانده، ترامپ و بایدن به نمایندگی از جمهوری خواهان و دموکرات ها به هم می تازند و یکدیگر را به داشتن مشکلات عقلی متهم می کنند. گزارش کامران نجفزاده خبرنگار بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
هنوز انگار بایدن و ترامپ در حال و هوای مناظره ها هستند. این همه گذشته و باز هر دو واجب می دانند که آن دیگری آزمون روانشناختی بدهد. پشت پرده اما ماجرای انتخابات کنگره است. کمتر از 2 ماه مانده. دموکرات ها نمی خواهند و جمهوری خواهان می خواهند ترکیب عوض شود. اگر اتفاق خاصی نیفتد شانس جمهوری خواهان برای تصاحب اکثریت مجلس نمایندگان بیش از مجلس سناست و تغییر ترکیب مجلس نمایندگان یعنی یک ضربه کاری به بایدن و دموکرات ها که 2 سال تا انتخابات ریاست جمهوری فرصت دارند. آن هم در حالی که ترامپ پیروزی بزرگی به دست آورده. قرار شده به حکم یک قاضی بلند مرتبه برای ماجرای یافتن مدارک محرمانه در خانه‌اش کارشناس ویژه‌ای منصوب کنند. یعنی بررسی این پرونده مدت‌ها زمان خواهد برد و دچار وقفه می‌شود.
کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
با چند خبری ورزشی با ما همراه باشید. مرد شماره یکی شطرنج جهان بعد از باخت در دور سوم رقابت های سینگفیلد از حضور در این تورنمنت انصراف داد. رقابت های سوپر تورنمنت سینگفیلد امریکا یکی از تورهای بزرگ شطرنج در سال 2022 است که در آن 12 شطرنج بازی مطرح جهان به رقابت با یک دیگر می پردازند. مگنوس کارلسون مرد شماره یکی شطرنج جهان و وقت اول قهرمانی در این تورنمنت به شمار می رفت که بعد از شکست در دور سوم از ادامه این مسابقات انصراف داد. قهرمان شطرنج جهان در دور سوم این مسابقات مقابل نیمن شکست خورده بود. وی قرار بود در دور چهارم با شهریار ممدیاروف از جمهوری آذربایجان بازی کند، اما از حضور در میز مسابقه انصراف داد تا عملا شکست برابر نام وی ثبت شود. تیم ملی والیبال فرانسه در مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی مردان جهان موفق به شکست ژاپن شد. سومین روز مرحله 1/8 نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال 2022 شامگاه دوشنبه با 2 دیدار در سالن استوژسی آرینا شهری لیوبلیانوی سلوینیا پیگیری شد. در نخستین مسابقه تیم های ملی والیبال هلند و اوکراین به مسافه یکدیگر رفتند که اوکراین در مدت 75 دقیقه موفق به شکست 3-0 هلند شد و عنوان شگفتی ساز این مرحله از رقابت ها را به دست آورد و هلندی ها از دور رقابت ها حذف شدند. در دیگر مسابقه تیم های فرانسه و ژاپن به مسافه یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه 3-2 بر سود فرانسه خاتمه پیدا کرد. نماینده قاره آسیا در این مسابقه عملکردی بسیار خوبی داشت و تا آستانه پیروزی بر قهرمانی المپیک هم پیش رفت، اما فرانسویان با استفاده از تجربه خود توانستند پیروز شده و حریف تیم ایتالیا در مرحله بعد شوند. تیم ملی والیبال ایران نیز ساعت 23:30 دقیقه روز سه‌شنبه به وقت تهران در مرحله 1/8 نهایی قهرمانی مردان جهان با مسافه برزیل می‌رود. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برخی دخورگی ها در سیاست کابل نسبت به دوشنبه عنوان گزارش ویژه همکارم آقای نیکورز است که همینک میشنوید.
بررسی روند یک سال اخیر مناسبات میان مقامات طالبان که در روز 15 آوگوست سال 2021 در کابل مسلط شدند با طرف تاجیکستان بیانگر این واقعیت است که برخی دخورگی های در سیاست کابل نسبت به دوشنبه وجود دارد. از یک طرف مقامات سطح بالای طالبان به شمول ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بارها اعلان کردند که خواستار برقراری رابطه های مناسب با کشور همسایه تاجیکستان هستند. آقای مجاهد از جمله چنین گفته بود:
مسئله شما یاد کردین در موضوع تاجیکستان، به خیال من یک سوء تفاهم شاید وجود داشته باشه. ما کدام تهدیدی با تاجیکستان نداریم. تاجیکستان کشور مهم است از کاتگوری ابتدایی که من حساب کردم که کشور همسایه ماست. بنابراین ما با همسایه های خود تعامل بسیار حسنه و خوب می خواهیم. امیدوار هستیم از اون طرف هم همچنان باشه. بله. ما تنش را نمی خواهیم در منطقه، نه با تاجیکستان نه با کشورهای دیگر، و تشویشیم در این مورد باید با کس نباشه.
بله. اما موضوعات به جای رسید آقای مجاهد که هر دو کشور یک دیگر را تهدید به حمله نظامی کردن. شما متوجه بودین که تاجیکستان در سرحدش با افغانستان نیروهای نظامیش مستقر کرد. از این طرف گزارش های پخش شد که امارت اسلامی گروه های استشهادی را به اون طرف روان کرده. چقدر نگران کننده است شما اوضاع؟
ما گفتم سوء تفاهم بوده شاید. ما نیروهای خود را داریم در ولایت بدخشان و تخار. ما نیروهای رزمی خود ما هست یا نیروهای خاصی امارت اسلامی افغانستان که به حفظ سرحدات هم ضرور است و به حفظ ولایات هم ضرور است. تهدیدات ما بعضی اگرچه بالفعل نیست، بالقوه تهدیدات شاید باشه در منطقه و از بعضی از گروه هایی که خطر محسوب میشن، بو باید مهار شد و ما ضرورت داریم که باید حضور نظامی در ولایات داشته باشیم. و ای که تهدید به تاجیکستان شمرده شد و ای کاملا اشتباه است. من میگم ما نه چنان تهدید را میکنیم و نه نیاز دیده میشه باید تهدید. ما میخوایم با تاجیکستان رابطه خوب داشته باشیم، هشت دو همسایه قابل اعتماد زندگی بکنیم.
اما از سوی دیگر تهدیدهای گاه بیگاه مقامات محلی و مقامات مرکزی طالبان بیانگر این واقعیت است که اختلاف نظرهای میان سران طالبان در مناسبات با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان دیده می شود. و تازگی یک تن از مقامات محلی در ولایت تخار افغانستان نسبت به برخی رویکردهای مقامات تاجیک انتقادات مطرح کرده و حتی مدعی شد که اگر حمایت روسیه نباشد طالبان می توانند در اندک فرصت تاجیکستان را اشغال کنند. از سوی دیگر مقامات طالبان برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر خواستار بازگرداندن چرخبال‌های برده شده افغانستان به قلمرو تاجیکستان و ازبکستان شدند. این در حالی است که برخی از کارشناسان و آگاهان در افغانستان معتقدند طالبان صلاحیت چنین درخواستی را ندارد. رائون عالمی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در زمینه این گونه تهدیدها و اظهار نظرهای طالبان و برخوردهای طرف تاجیکستان چنین اظهار نظر میکند.
امروز ملا برادر در یک مصاحبه رسانه‌ای گفت که تاجیکستان در امور داخلی ما مداخله میکند و ما به پاسخ نمیمانیم. از همه این که طالبان به تاجیکستان اخطار دادند، یعنی طالبان تاجیکستان را هم مانند افغانستان فکر کردند. دوستای عزیز، در تاجیکستان یک رهبر مقتدر وجود دارد که در واقع مانند فراری بابا معامله‌گر و فراری نیست. در تاجیکستان قومی وجود ندارد که سران آن قوم همیشه کشور را فروخته باشند و بفروشند و به وطن فروشی خود افتخار هم بکنند. در تاجیکستان مردم با شهامت و با عزت و با سواد و تحصیل کرده وجود دارند که به پیشرفت و به تمدن و به زندگی بهتر فکر میکنند، نه اینکه مردم افغانستان را به 10 قرن به عقب ببرند. تاجیکستان اینگونه نیست. تاجیکستان از خود صاحب دارد و طالبا اگر واقعا مرد هستند، اگر طالبا واقعا اینقدر زور و قدرت دارند، اول شکم خود را سیر کنند. همین حالا که ما شما در اینجا حرف میزنیم، افراد طالبان در شمال کشور و در تمامی ولایت افغانستان با شکم گشنه زندگی میکنند. طالب اگر واقعا زور دارد قبل از اینکه به تاجیکستان اخطار بدهد اول شکم خود را سیر کند، بعد به تاجیکستان اخطار بدهد و بالای تاجیکستان حمله کند.
در همین حال یک کارشناس مسائل سیاسی در روسیه گفت سران کشورهای منطقه باید به هشدارهای همتای تاجیک خود درباره حکومت طالبان گوش دهند. الکسی یوسوپوف با اشاره به اظهارات ضد و نقیض مقامات طالبان که یکی از فرماندهان نظامی تاجیکستان را به دخالت در امور داخلی آنها تهدید میکنند و سپس سخنگوی طالبان به کشورهای منطقه و در عین حال روسیه اطمینان میدهد که هیچ خطری برای همسایگان خود ندارند گفت که این اظهارات نشان میدهد که بین رهبران طالبان اختلاف نظر وجود دارد. الکسی یوسوپوف با اشاره به افزای جاری در افغانستان ادامه داد ارتشی که در مدت 20 سال رویارویی با ناتو و حل همه مشکلات با زور عادت کرده است تهدید به جنگ و اظهارات تند میکند. با گفته الکسی یوسوپوف تاجیکستان و روسیه نگران فعال شدن تروریست ها در افغانستان هستند و اظهار کرد که اما دیگر کشورهای منطقه حکومت نوی کابل را متجاوز نمیدانند و طرفدار گسترش همکاری های اقتصادی با آن هستند. یوسوپوف تاکید کرد فقط امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در همه حال اعلام میکند که تا زمانی که یک دولت فراگیر و نمایندگی از منافع همه مردم و ملت‌های ساکن در افغانستان ایجاد نشود، به رسمیت شناختن دولت نوی کابل پیامدهای منفی خواهد داشت. الکسی یوسوپوف همچنین افزود شاید سران کشورهای منطقه نیز باید به هشدارهای همتای تاجیک خود گوش دهند تا بعد پشیمان نشوند. به هر حال ذکر این نکته نیز مهم است که برغم گذشت بیش از یک سال از حکومت نوی افغانستان و سرکردگی طالبان هنوز هیچ کشوری این ساختار را به رسمیت نشناخته است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ارسال کمک های بشردوستانه تاجیکستان برای سیلزدگان پاکستان. افزایش 3% تولید برق در تاجیکستان. و تأکید وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه بر گسترش روابط دو جانبه در حوزه های مختلف همکاری. شنوندگان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما در این بخش خبری پایان بخش را اعلام میکنیم و همگی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و ازشون تشکر میکنم که اخبار شامگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. در این لحظه جریان شوم رو به اتفاق خواهیم شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده یه برنامه جریان شوم. با افتخار با برنامه دیگر از این سلسله برنامه ها خدمت با سعادت شما هستیم. امروز جهان اسلام از تقسیمات و انشعابات فکری خطرناکی رنج می‌برد و جریان‌ها و گرایش‌های مختلفی از درون این دین سر برآوردند که سرمنشأ این تکفیرها دیگر کشی‌ها و جنایت‌هایی گشته که به تبع آن گریبانگیر جهان اسلام شده است. علت و انگیزه همه این انحرافات و تقسیم‌بندی‌ها جهل و ناآگاهی نسبت به دین و دوری از اسلام راستین و عدم تمسک به تعالیم نجات بخش این دین الهی است. یکی از بارزترین جریان‌های فکری معاصر سکولاریسم است که انسان را به زیستن بدون دخالت دین و شریعت آسمانی فرا می‌خواند. مدافعان سکولاریسم به طور آگاهانه همه اشکال و صور اعتقاد به امور ماورای طبیعی را رد می کنند و اصول غیر دینی یا ضد دینی را بنیاد اخلاق شخصی و سازمانی قرار می دهند. در واقع حکومت سکولار نه مشروعیت خود را از دین کسب می کند نه احکام و قوانین عملی خود. سکولاریسم به عنوان یک جریان فکری مسلط در جهان غرب و به مثابه یک فرا ایدئولوژی نوعی اندیشه در باب حیات بشری است که در آن ساحت حیات جمعی انسانها و نیز حوزه معرفت و علم عاری از مرجعیت دین و تأثیر عوامل ماورایی در نظر گرفته می شود. این جریان فکری در گردش تاریخی خود توانسته است چالش‌های جدی در برابر ایده حکومت اسلامی ایجاد کند. در مقابل این جریان فکری بارز در دوران کنونی، گرایش افراط‌گرای دینی است که با جامعه مدرن امروز و با هرچه با پیشرفت تمدن حاصل شده در تضاد است و پیشرفت‌های علمی و ترقی‌های بشر در عصر حاضر در نظر اصحاب این فکر و اندیشه چیزی جز فساد اخلاقی و بی‌بندوباری نیست. آنها بر این باورند که پیشرفت تمدن و صنعتی شدن فرد را در شرایطی قرار داده که برای خود و در راه ارضای تمایلات خود گام بردارد و از آداب و فضیلت بدور باشد. افراط‌گرایان دینی برای مشروعیت بخشی به رفتارهای خود و یا جلب حمایت و پشتیبانی مسلمانان آموزه‌های اسلامی به ویژه احکام مرتبط با جهاد و یا نصوص مرتبط به مبارزه با مظاهر فساد را توجیه کننده شرعی رفتار خود قرار می‌دهند. جهل به اسلام یا برداشت نادرست از آموزه‌های الهی. کسانی که آگاهی چندانی از شریعت ندارند اما مدعی علم و فقاهت و معرفتند و خود را امام و پیشوای دیگران می‌دانند با سوء فهم متون دینی و برداشت نادرست از متون شرعی و نهایتاً تفسیر اشتباه آموزه‌های اسلام موجب گمراهی خود و دیگران می‌شوند. این عده به قرائت و فهم خود از ظواهر آیات و روایات اکتفا می کنند و آنها را مطابق با تلقی خود تفسیر کرده و تغییر می دهند و در امور حلال و حرام گرفتار افراط و تفریط می شوند و آن دو را با هم در می آمیزند. به طوری که تشخیص صحیح از ناصحیح را برای عموم مردم دشوار می‌کند. این عالم نماها که فهمشان از دین سطحی است، خود را صاحب نظر در دین و شریعت معرفی می‌کنند و با صدور احکام و فتواهایی که همگی برداشت‌های نادرست از احکام الهی است، موجب گمراهی خود و بسیاری از افراد جامعه خود می‌شوند. از مهمترین و خطرناکترین عواملی که این عالم نماها را به افراط و صدور احکامی همچون تکفیر افراد بیگناه و کشتار مردم، حتی زنان و کودکان، کشانده است، حکم به ظواهر متون شرعی بدون توجه به دلالت و مفهوم این متون و بدون ملاحظه قواعد استدلال و نیاز جوامع نوین است. افرادگراها و تکفیریها در حالی بدون هیچ ترس و واهمه‌ای حکم به ارتداد افراد بیگناه می‌دهند که متون شرعی زیادی در پرهیز از تکفیر دیگران و برحذر داشتن کسانی که به تکفیر ناروای مسلمانی حکم می‌کنند وجود دارد. از جمله این احادیث می‌توان به حدیثی که در صحیح بخاری آمده است اشاره نمود. در این حدیث آمده است: هر کس شخصی را کافر و یا دشمن خدا بخواند و در واقع چنان نباشد، کفر و عداوت خدا به خود وی باز می‌گردد. در جنبندی می‌توان گفت از عوامل تکفیر و خشونت در سطح فردی عواملی نظیر منفعت جویی، احساس هویت یابی با گروه‌های تروریستی، باورهای فرد و همگرایی ایدئولوژیک با گروه‌های تروریست، نقص در فرایندهای اجتماعی شدن، تجارب زندگی مشقت‌بار و احساس نارضایتی از زندگی می‌باشد. و در سطح ساختاری و محیطی عواملی نظیر نبود دموکراسی و آزادی‌های مدنی، عدم حاکمیت قانون، نابرابری شدید طبقاتی، ضعف در ساختارهای قدرت، نوسازی سریع، گسترش ایدئولوژی‌های افراطی، جنگ‌های داخلی، انقلاب، سازمان‌های بین‌المللی، بازیگران خارجی، ناکامی دولت‌ها در جذب نیروهای اجتماعی و همچنین رویدادهای تحریک کننده نظیر بحران‌های اقتصادی می توانند در بروز خشونت و افرادگرایی سیاسی نقش آفرینی کنند. عزیزان شنونده، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
لحظه های شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. عزیزان شنونده، در این لحظه فرهنگنامه پیشکش حضورتون خواهد شد. همراه باشید با این گفتار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما ایزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. فردوسی احیاگر زبان فارسی و هویت ایرانی و 92 سالگی تئاتر تاجیک. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون مطلب را تحت عنوان فردوسی احیاگر زبان فارسی و هویت ایرانی تقدیم حضورتون میکنیم. ایرانیان فرزندان فردوسی هستند و در دامان او پرورش یافتند، چرا که شاهنامه نامی هزاره های فرهنگ و هنری ایرانی است. اگر فردوسی در تاریخ سر بر نمی آورد و شاهنامه را نمی سرود، چه بسا ایرانیان امروز با زبانی شورانگیز و شیرین فارسی سخن نمی گفتند. گفته شده است که روزی از محمد حسین هیکل، نویسنده مشهور مصری، پرسیدند که شما مصریان با آن پیشینی درخشان فرهنگی چی شد که عرب زبان شدید؟ گفت: ما عرب زبان شدیم برای اینکه فردوسی نداشتیم. اما چرا علی‌رغم نفوذ زبان عربی در ایران و رواج عربی نویسی در این دیار و تألیف کتاب‌های بسیار به این زبان توسط ایرانیان، عربی زبان رسمی مردم ایران نشد؟ تاریخ گواهی می‌دهد که ایرانیان فارسی را به همت بزرگان و اندیشمندانشان حفظ کرده و گسترش دادند، حرکتی که با یعقوب لیث صفاری، سر سلسله دار صفاریان، و با جمله سخنی که من اندر نیابم چرا باید گفت، خطاب به شاعران و نویسندگان دربارش آغاز شد و با رودکی و دقیقی و عنصری سنگ بنای آن گذاشته شد و با فردوسی و شاهکار جاویدانش شاهنامه به اطلاع و سترگی رسید. جهان کرده ام از سخن چون بهیش، از این بیش تخمی سخن کس نکشت. بناهای آباد گردد خراب، زیباران و از تابشی آفتاب. پیفکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. باید گفت سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ تلخ و شیرینی بسیاری را چشیده و فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانیده است. فردوسی برای مقابله با تسلط ستمگارانه و برتری جویانه های غیر ایرانیان، مفاخر قومی و وصف تمدن باستانی ایران را زنده کرد و توانست حس دفاع از کشور را در بسیاری از مردم زنده کند. تأثیر شاهنامه در روح و فکر ایرانی قبل از هر چیز از لحاظ وطن‌دوستی و سلحشوری است و به نحوی که هیچ ایرانی پاکیزه سرشت با خواندن ابیات از شاهنامه نمیتواند از احساسات و تأثیرات وطن‌دوستانه برکنار بماند و به سلحشوری و دلاوری گرایش نیابد. فردوسی را باید از جمله قهرمانان ملی ایران به شمار آورد. شاعر گرانقدر که جان تازه به کالبد زبان فارسی دمید و با باوری دکتر ابوالفضل خطیبی به مدد تجربه مندی های گذشته و کاری عظیم خود زبان فارسی را به مرحله تثبیت رسانید و با سرودن شاهنامه توانست زبان فارسی را از نفوذ واژه های بیگانه حفظ کند و ساختار و هنجارهای نحوی زبان فارسی را از گزندی بی هنجاری ها نگه دارد. زبان فارسی بالندگی خود را مدیون شاهنامه فردوسی است و به همین دلیل است که نام فردوسی با ماندگاری زبان فارسی گره خورده است. دکتر خالقی مطلق شاهنامه پژوه و مصحح معتبرترین نسخه شاهنامه فردوسی به عنوان یک ایرانی معتقد است که ما بخشی از ملیت خودمان را مدیون زبان فارسی هستیم و زبان فارسی را نیز تا اندازه زیاد مدیون شاهنامه فردوسی هستیم. شاهنامه فردوسی یکی از پرمایه‌ترین و بی‌نیازترین گنجینه‌های زبان فارسی از نظری در برداشتن لغات و اصطلاحات ادبی است و بیشک از این جهت بزرگترین و نخستین کتاب است که پاسدار کلمات درست و زیبای زبان فارسی شده و با پذیرش انبوه این کلمات در سینه فراخ خود آنها را با صحت و امانت به نسل‌های بعدی سپرده است. زبان فارسی وسیله استحکام، اتحاد و ارتباط طوایف گوناگون ایرانی است. شاهنامه فردوسی چنان مایه و پایه زبان فارسی را غنی و محکم کرده که جای برای فراموشی این زبان در تاریخ نمانده است. بر همین اساس است که شاهنامه فردوسی را به مدد زبان فارسی از پایه‌ها و بنیادهای اتحاد قومی ایرانیان نیز به شمار می‌رود. سالها باید نگذشت تا اهمیت واقعی کار فردوسی روشن شود و اثری سترگش جایگاهی شایسته خود را در تاریخ ایران زمین بیابد. شاهنامه شاهکار حماسی فردوسی اثری است که گذشته فرهنگ و هویت ایرانیان را تا به امروز حفظ کرده است. فردوسی با نوشتن شاهنامه نه تنها تاریخ گذشته ایران را برای خود نگه داشته، بلکه برای تمام ایرانیان این تاریخ را در طول تمام صده ها زنده نگه داشته است. شاهنامه کتاب اسطوره های ایرانی است. اگر فردوسی شاهنامه را نمی سرود، امروز به بسیار از این اسطوره ها دسترسی نداشتیم. گذشته از این، شاهنامه کتاب داستان های کهن ایرانی است، کتاب آداب و رسوم و آیین های کهن نیاکان ماست. فردوسی 30 سال بی‌وقفه کار کرد تا شاهنامه را به پایان برساند. شاهنامه تقویمی مصوری حماسه، تاریخ و فرهنگ ایران زمین است. به باور چارلز مولویل، استاد دانشگاه کمبریج، دستاوردی بزرگ فردوسی این بود که تاریخ ایرانیان را حفظ کرد، آن هم تاریخ دوران امپراتوری و اوج شکوهشان را. اما نکته مهم این است که آن را به زبان خود ایرانیان یعنی فارسی تدوین کرد. این کار فردوسی بخشی از مفهوم بزرگ ایرانی بودن است، آگاه بودن به هویت و درک از خود. این مسئله است که به نظر من در فردوسی بیش از هر کسی دیگر متجلی شده است. در پایان یادآور می‌شویم که ایران در تاریخ خود سرزمین سرود بوده است و بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان را پدید آورده است، اما از میان دفترهای شعر شاعران بزرگ ایرانی همچون حافظ، سعدی، خیام، نظامی، خاقانی و مولوی و سایر سخنوران بزرگ فارسی، چرا محققان فردوسی و شاهکار عظیم او شاهنامه را معیار راستین ایرانی بودن و ایرانی ماندن دانستند؟ چرا که سروده های این بزرگان تنها گوشه از ایران و ایرانی را نشان می دهند. تنها در شاهنامه فردوسی است که سرشت و نهاد ایران را به شکل گوهرین می توان یافت. شاهنامه نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای جهان دارای اهمیت است، چرا که اساس و ذات بشری را مورد بررسی قرار داده است. شاهنامه بر روی نقطه اصلی بشری دست گذاشته و آن جدال نیکی و بدی است. تفکر شاهنامه بر این محور چیرگی نیکی بر بدی است. اندیشه مهم و محوری شاهنامه فردوسی خرد است.